بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خوب بس در سهم امام در عصر غیبت بود. کلام ما منتهی شد به نظریه مرحوم صاحب جواهر. ایشون فرمودند به اینکه حکم مجهول المالک بر سهم امام در عصر غیبت بار میشه. چطور مجهول المالک؟ میگن خب بالاخره مدار بر عدم آیه صاحب جواهر میگه مدار بر عدم تطبیق، ولو اینکه نسب طرف معلوم باشه و ما بدانیم که مثلا امام حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه است، اما چون شناخت نمیشه و معروف نیست و مشخص نیست، پس بنابراین اگر خطا در تطبیق هم بود، این کافیه برای اینکه حکم مجهول المالک بر او بار بشه. و بعد هم به برخی از روایاتی که در باب لغت است اشاره کردند که مدار در مجهول المالکی که باید تصدق از طرف صاحبش داد اینه که ما تطبیق نکنیم. حالا ولو باشه معروف بگه ولی هست سلام الله علیه در بین مردم هست، اما اشخاص نمی شناسند او را. خب وقتی شناخته نشد، کافی است در این که حکم مجهول المالک بر او بار بشه. و ما در روایات لغته هم داریم که اگر مالک مجهول بود، باید به وسیله سپردن به فقیر و تصدق از صاحب مال اقلن ثواب را نثار صاحب مال کنیم. اشکال شده که خیر، مدار در مجهول المالک عدم تطبیق نیست، زیرا گفتیم روایت یونس که در خاطر شریفتون هست در بحث مجهول المالک خوندیم که فرمود به این که سوال کرد جمعی هستیم از مکه حرکت کردیم تا کوفه، هم سفر هم بودیم، بعد که از ما جدا شد طرف مقدار از اساس او و مثلا از کنم که اموال او در قافل موند، ولی ما نمیدونیم این آقا کجا رفته، محلش کجاست، مسکنش کجاست. پس خطا در تطبیق نیست، بلکه خطا در محل او و امکان ایصال به اوست. این را که بعد مرحوم حکیم میگه شبیه این هم در میراث شخصی که مجهول المکان است وارد شده، که ولو شناخته شده باشه و اگر ببینیمش تطبیقش میکنیم، مثل ولی عصر نیست که اگر ببینیم هم نمیشناسیم، نه، اگر ببینیم میدونیم که این بچه‌ای که گم شده کیست. ولی در این حال وقتی که نشناختیم و جاش را پیدا نکردیم، حکم مجهول المالک بر او بار میشه، نه جایی که خطا در تطبیق باشه. لذا مرحوم شیخ هم از ادله از کنم که باب لغته و غیر لغته استیناس کرده که مدار در مجهول المالکی که باید مال را از طرف مالک صدقه داد، مدار بر عدم امکان ایصاله که نتوانیم مال را به صاحب مال برسانیم. این مدار نشناخت نشدن طرف، شناخت نشدن طرف مدار در ارز کنم که مجهول المالک نیست. ما مالک را میشناسیم کیه، فلان بچه‌ایه و صاحب مال مشخصه، اگر ببینیمش میشناسیمش، تطبیقش هم میکنیم. این مدار در مجهول المالک نیست، بلکه باید صبر کرد و مال را به صاحبش رسوند. پس ادله مجهول المالک که باید تصدق ازش داد شامل این محل نمیشه. ربما یستدل به حدیثی که عرض کنم که این حدیث رو صحیح علی بن محزیاره که در باب 14 از ابواب انفال حدیث دوم وارد شده. فرمود من اعوزه شیء من حقی فهو فی حل. به این هم تمسک شده که خب کسی که محتاج به مال ماست، اعوزه شیء من حقی، اعواز یعنی احتیاج، کسی که محتاج هست به مقداری از حق من، این حل در حل حلیت برای او ثابته. به این هم تمسک شده که خب بنابر این اعواز از حق، یکیشم مصداقش همینه که ما نمیتونیم طرف را برای عصر را پیدا کنیم و برای ما مشکله. اما به این اشکال شده که این روایت در حلیت وارد شده، دخلی به مسئله ما نحن فی که صدقه دادن باشه نیست. بله، روایت میگه وقتی محتاجه ما او را مرش حلال کردیم. میتوان به این بگیم که پس معلوم میشه که در عصر غیبت ما بذار کنم که چون آقا را نمیشناسیم، خود ما هم نیازمندیم، پس این دلیل بشه برای اینکه از طرف امام عصر باید مال را صدقه داد. حالا یکی از موارد صدقه خود این آدمی است که نیاز داره به بخشی از خمسی که در اختیارشه. به این هم تمسک میشه کرد. جواب دادن که اینجا حلیت، نفرموده از که صدقه، من او را در حلیت قرار دادم. این حلیت هم حلیت مالکی است، نه حلیت شرعی، چون صدقه حلیت شرعیه، یعنی حکم شرع است به اینکه آدم مالی که صاحبش مشخص نباشه حلاله که به افراد صدقه بده تا ثوابش به طرف برسه. اما در اینجا حلیت مالکی است، مالک امام عصر یا هر امامی که علی بن محزیار از امام جواد علیه السلام نقل میکنه، این حلیت حلیت مالکی است، یعنی مالک میگه من حلال میکنم بر او. این دخلی به مسئله صدقه و تصدق نداره. با توجه به این اشکال مهمتری که آقایون میکنن اینه بر صاحب جواهر، میگم به این که موضوع عرض کنم که دادن مال به صدقه، صدقه از طرف مالک مجهول، این اساسا دخلی به بحث سهم امام علیه السلام نداره. چرا؟ برای این که ما در مورد عرض کنم که سهم امام از باب این که طرف مجهول است و میخواییم مال را صدقه از طرف او بدیم، به او این مربوط نیست، زیرا ما اگر بدانیم مالک مال فعلا در دسترس نیست، اما یه مصرف قطعی المصرف داره، مثل که مثلا یه آدمی است که الان چاهش ریزش کرده، قناتش ریزش کرده و آب زراعت به زراعتش نمیرسه، بهبوهه گرمای تابستانم هست، حالا مقداری از اموال او در اختیار ماست، ما یقین داریم که اگر صاحب مال بود بلافاصله صرف مال میکرد که این پشته های قناتی که خابیده و آب خارج نمیشه بلافاصله این پشته ها را برداره تا آب قنات خارج بشه و زراعت به وسیله آب خوش نشه. خب ما جایی که یقین به رضا داریم دیگه نوبت به تصدق دادن نمیرسه. فرض بر اینه که ما مطمئنیم ولی یأس ارواحنا فدا، بیش از همه اهتمام به بقاء شریعت و حفظ دین داره، اصلا میخواد چگاه کنه امام مال را؟ معلومه که امام با این مال میخواد دستگیری از کنم شیعیان کنه و از انحراف شیعیان و ضعفاء آل محمد سلام الله علیهم مانع بشه، که ضعفاء تفسیر شدن به همین افراد کم علم و کم سواد که در معرض خطر انحرافن. خب ما میدونیم امام اصل ارواح نافدار راضی به این است که مال صرف بشه برای تشیید قوائم دین و برای حفظ از انحراف شیعیان و موالیان از مکتب حق و بالاخره برای بقاء دین، که گفتن بالاخره اگر دین باقی نمانه خب هیچ دیگه همه چیز از بین میره. پس بگیم که با علم به رضای به صرف مال در مورد رضا دیگه نوبت به تصدق نمیرسه، مثل همون مثال قناتی که عرض کردن، یا مثالی که مثلا ما میدونیم بچه مولا در معرض خطر قهر شدنه و این نیاز داره که دو نفر مثلا نجات غریق را استخدام کنیم که برن بچه مولا را نجات بدن، بعد بگیم که دست از پا خطا نکنیم و در مال مولا تصرف نکنیم تا بچه بمیره، مسلماً از دیدگاه عقل و عرف چنین کسی مورد مؤاخذه قرار میگیره. پدرته پس دیگه آقای طلبا بی خود بری مشغول کاسبی شنید، از فردا هر کدوم سر یک بیل بردارین و بیسین که این چهارراه تعبدی پول نخواد. بله از کنه وقتی مرحوم آیت الله شاردی می فرمود که مرحوم شیخ خوش شریعه بله به من گفتید بابا این چه بساطیه، همه طلبا منتظر شهریه هستیم و وجوهات هستیم، خب آقا این طلبا جوان هم برن کار کنن با در کار آمازی کنشون دن دیگه رو داره کنن، یه طلبه گفت خب آقا پس خب میگرد خود جنابالی شروع بشه دیگه، که بهتره که شما شروعی تا ما هم بیان آقا یاد بگیریم. شیخش طلبه گفت خب من پیره مرد 76 ساله چه کار از من ساخته؟ اون طلبه گفت خب آقا شما بفرمایید این مسجد حمام هندی یا حمامی در رجب شو کنه حمام هندی، پشت دخل بشینی پولی که از مردم میگیره آخر وقتم صاحب چیز بهش بده. حالا عرض کنم حضورتون که بله خیلی خوب. حالا میگیم عرض میکنم که در مورد اصحاب ائمه فرمایش متین، خوب مرحوم محمد ابن مسلم رضوان الله تعالی علیه تماری میکرد، همینطور عرض کنم زراره، حالا در زراره نخواهیم که کاسبی میکرده یا نه، ولی بالاخره اصحاب ائمه فضیل ابن یسار و امثال اینها کاسب بودند و بودند. در اون زمان شاید مسئله اینقدر مشکل نبوده که الانه. اون زمان خب فقط میخواستن روایات رو بنویسن یاد بگیرند و یادداشت میکردند، و زراره در تاریخ داره که همیشه که دست کنن کنار کمربندش یک نوع از کنن که قلمدانی بود و مقداری هم با خودش همیشه دفتر داشت، شد تا مینشست خدمت امام باز میکرد و سوال میکرد و بنا میکرد حتما نوشتن. شاید اینها به اون صورت مثل زمان ما نبوده که حالا طلاب باید برند و ادبیات بخوانند و مشاغل اینطوری داشته باشند تا برسند به مقام بالایی که مثلا صاحب نظر و اجتهاد بشن. از کنه این آسیدی که از مقابل من نشسته درود میگوتش که آقا ما از ما مسائل از یا سوال میکنن دیگه، ما وقتی که بریم کاسبی و کار کنیم نداریم، باید الهای انقطه مشغول مطالعه بشین تا بتونیم جواب سوالات مردم بدیم. حالا اگر فرض کردیم اینطور شد که خدا رحمت کنه مرام آقا خوی را بفرمه که طلبای جوان مخصوصا سادات جوان، معلوم نیست که اینها مستحق سهم سادات باشند، برای اینکه اینها بالاخره میتونن برن کار کنن، مادامی که واجب عینی برشون نشود تحصیل علم، خب اینا برن کاسبی بکنن کار کنن دو درآمد بشن، اینا مثل بنای قوم چیدن به اصطلاح غنیه بالقوه هستن و نمیشود به اینها سهم سادات داد، مگر اونجا که یه طلبه در حدی برسه که برش واقعا تحصیل واجب عینی بشه و جمع بین تحصیل و کار با هم نشه. حالا فرض رو بر این بگذاریم که بالاخره عرض کنم که علماء امام از زمانهای دیر زمان بیش از 100 و 200 و 300 ساله که دارن میگن آقا بالاخره برای حفظ حوزه های علمیه که اینها متصدیان حفظ شریعتن و دین خدا را به ضعفاء آل محمد میرسانند و مصادیق کامل تفقه فی دینند، باید بین این یکی از موارد تشیید قوائم دین که قطعا ولی عصر راضیه. وقتی به شما عرض کردم که مرحوم پدرمون نقل میفرمود که آقا بوالحسن یه برهه از زمان شروع کرد به دادن اجازات زیادی به ای در ایران، میگو مالا تو خدمت شما گفتین چیه گرگر اجازه، حتی اجتهاد میداد اوائل پهلوی رضاشاه پهلوی که دستور داده بودن امامه ها را بردارن مگر اونهایی که اجازه داشته باشن از مرجع تقلید. آقا بوالحسن فرمود که کسی خواب دیده و من مطمئنم که از رؤیای صادقه است، چون طرف خیلی آدم موثقیه، به هر حال وارد شده من از مسجد عمران در من نجف، اون مسجدی که باب و توصیه بشون گم مسجد عمران دارم درس میدم، و امام صادق وارد شده و به من گفت سید ابوالحسن پای دست شاگردان رو شسته بودن اینها رو حفظ کن، و من میدونم که حفظ اینها تا برهی که پهلوی باشه به همین صدور اجازات بعدم بر میدارم اجازات خودم رو در انتهای وقت. حالا به هر حال اگر فرض کردیم اینطور باشه که بالاخره انصاف قضیه همینه، شماخت قبل از این در کیر بودیم اطلاعات همین اداره اطلاعات دعوت کرد بید به مناسبتی، بعد از اینکه بازدیدها تمام شد اون مدیر کل اطلاعات هم از کنه که میزگردی تشکیل داد و در اون میزگرد بنا میکرد آماری را خوندن و بعد میگفت اولین آمار برای جذب در این مشهد مقدس خب وجود مطهر امام رضا سلام الله علیه، دومین آمار برای حفظ مسائل اسلامی که ما بررسی کردیم و برای عشق مردم وجود حوزه علمیه. حالا اگر بنا به این شد که ان شاء الله الرحمن ما بالاخره نتوانیم جمع کنیم بین تکسب و تحصیل علم و نیازمند باشیم برای عرض کنم حضورتون که ادامه یک تفقه به خوردن سهم امام، خب میگیم یکی از مواردی که جائز است و مثلا علما میگن قطع به رضای امام داریم، عبارت از دادن سهم امام به حوزه های علمیه و تقویت بنیه این حوزه ها برای اینکه حافظ شریعت بقائن همین مستخرجین از حوزه علمیه هستند، اینها هستند که دین را بقائن نگه داشتن. حالا به فرمایش شما در عصر ائمه بوده و ولی این مقداری که الان مبتلا به شده و شدید شده و افتماس کنم وقت گیره، اون مقدار در زمانهای سابق نبوده و به این مقدار مشکلات در کار نبوده. شیخ حال منظور نیست که اونجا نمیشه حال خیلی قیاس کرد به زمان ما و به این حوزه های علمیه که بگیم اونا چون کاسبی میکردن حوزه های علمیه هم باید برن کاسبی کنن. البته شاید یکی از عوامل اوقاف زیادی که در سالهای قبل 100 سال 200 سال قبل بر حوزه های علمیه میشد، شاید همین بود که حوزه های علمیه از غیر وجوهات مستقنی بشن و بتوانن ادامه تحصیل بدن. که خب ما 20 سال برنامه ها را که چاپ کرده بود آستان قدس رساله بود، من جمعه برنامه مدرسه عباس قلی خان را دیدیم که اگر همون برنامه عباس قلی خان احیا بشه به نظرم تمام حوزه علمیه مشهد کافی باشه و نیاز به گرفتن شهریه حتی نداشته باشن. خب از کنم حضورتون که به هر حال میگن که ادله مجهول المالک هم به فرض ثابت بشه در جایی است که علم به رضای مالک نباشه و الا با علم به صرف در مورد رضای صرف در رضای مالک دیگه نوبت به تصدق دادم نمیرسه. و میگویند که ما از دیر زمان میدانیم که ولی عصر بهترین چیزی که او را راضی میکنه تشیید مبانی دین و من جمله اقامه حوزه های علمیه. ضمن این یه درسی هم به ما طلبان میده که خب آقا من وقتی بیتونیم از این سهم امام بگیریم که براستی واقعا وقت را صرف کنیم تر تشیید مبانی دین، واقعا وقتمون را صرف کنیم، نه اینکه می کار میگردیم و چون ریشه عمامه داریم میخوایم شهریه بگیریم، نه دیگه. این معناش که روشنه دیگه، آب باید در جایی که علم به رضای امام داریم هم دهنده علم به رضای امام داشته باشه هم مصرف کننده علم داشته باشه که آه این مال امامی که داره میخوره امام زمان قطعا راضیه. حالا ما ها چند نفر ما میتونیم یقین کنیم که ما این همه بخور بخوری که داریم از سهم امام و هر روز تشریفات زیاد میکنیم امام زمان همه اینا را راضیه؟ خدا رحمت کنه، باز مرحوم استاد آقا خویی را میفرمود که سهم سادات مختص به سادات فقیره، حالا فقیر بالقوه و بالفعل هر دو، اما سهم امام شرطش فقر نیست، ولی لاعقل در نظر ایشون بود و الا بسیار از علما خدا رحمت که مرحوم آقای میلانی رو شرطش رو فقر هم میدانستن. حالا شرط در سهم امام شرط فقر نیست، اما شرط علم به رضای امامه. یعنی ما باید یه کاری بکنیم که بدانیم که امام زمان راضی است که ما حالا چون وقتمون را به تمام معنی کلمه صرف می کنیم در تشیید مبانی دین، به حفظ دین، و دیگه نمی توانیم کاسبی بکنیم، لذا امام زمان راضیه که ما از مال او بخوریم. حالا انا لنا به اثبات این، خدا رحم کنه. بله، عرض کنم که خدا رحمت کنه اونایی که انداختن این مسئولیت رو به گردن خود از کنم فقها و از کنم مراجع تقلید، حالا اونا برن جوابش بدن. اما اگر مثلی که آیه حکیم و آیه جواهر و دیگران و مرحوم مفید نسبت دادن و تاب حدائق هم میگه، بگه نه احتیاج به اذن حاکم هم نداره، ما اگر یقین داشتیم به رضای ولی عصر می توانیم پور را در اون جایی که یقین به رضای ولی عصر داریم صرف کنیم و بدیم. من بدهکار می توانم به اونجا بدم، گیرنده هم به شرطی که یقین داشته باشه می توانه بخوره و صرف کنه. خب این کار که خیلی قائلن کار مشکل میکنه. حالا اگه بگیم میخواییم به امام بدیم، او به دستشه، او به جواب امام زمانه بده، اون دیگه از گردن ما برداشته شده، خب ما هم میده، انشالله ما هم میخوریم. اما اگه بنام به این باشه که او هم بگه آقا، مثل که مقصب الاسن فرموده بود، گفتوی که من این پول هایی که میدم ملک شخصی خودمه و راضی نیستم این پول را کسی بگیری که الا اینکه اشتغال شدید به فقه و اصول داشته باشه. خب دیگه این بستگی به نظر باز اون طرف هم داره. و الا اگه بنا به این باشه که واقعا دادن سهم امام مشتق مختص باشه به جای علم به رضای امام زمان و برای مصرف کنندم علم به امام به رضایت ولی عصر ارواحنا فدا شرط باشه، بهرن دیگه کار یه مقدار مشکل میشه و باید عرض کنم که چیش کن. خب حالا این که مقداری عرض کنم که مطالبی است که ما در اینجا باید توجهش بیشتر داشته باشیم و انشالله بهتر درس بخونیم، بهتر اهمیت بدیم حفظ دین را و برسانیم. میام یه منبری میره منتظر نباشیم که حتما به ما فلان مبلغی بدن، فلان رو بدن، اگر ندادن دیگه منبر نری. خب نه، اینا کار درستی نیست. خیلی خوب میگیم اگرم دادن نگیر، دادن بگیر، اما دیگه الا ولاود باید فلان مبلغ بدی، اگر ندیم من نمیرم. نه دیگه، این کندوچی ها رو نکنیم و کوتاهی نکنیم در رسوندن دین به مردم و دستورات دین به ضعفای اهل بیت علیه مسلم. خب عرض کنم حضورتون که بعد از این بازی بحثی است که آیا به هر حال با توجه به رضای امام زمان اگر ما پول را صرف می کنیم و باید در اون جایی که علم داریم به رضای او، آیا دادن به مشهد هم لازم است ام لا؟ عرض کردم جمعی مثل صاحب هدایق صاحب جوارم میگه لا دلیل بر این که دیگه به مشهد بدیم. مرحوم مفید هم همینطور میگه. خب اینا که خریت فنن میگن نه دیگه، خود طرف به جایی که علم داره بده و نیاز به اجازه مجتهد نداره. اما در قبال این مثل مرحوم استاد خویی هم میگفت که قدر متیقن از فراق ذمه اونجاییست که ما به مرجع تقلید و به نائب امام زمان برسانیم. بعد هم مثل آقای حکیم رحمت الله علیه میگه خوب اگر فرض کردیم که طرف مجتهد عاقل و ابصر به موارد رضای ولی عصر ارواح و نافدایه، باید به او داد که او در مواردی که بهتر از شخص عامی تشخیص میده به او بدان بدین که او در سر به مشهد سر کنه. و الا مردم عادی اگر این حرفا بفهمن میگن خیلی خوب، برای که ما آقا حمام ما خراب شده درست بکنیم، پس بنابراین امام زمان قطعا راضیه. میگن ما آقا کنه ده ما نیاز به اسفال داره، جمع کنیم سهم امام رو اسفال کنیم، قطعا این که نمیشه. باید بدیم به دست اشخاصی که ابصرند و بهتر متوجه نیازهای تقویت دین و تشیید مبانی دین، و آن عبارتن از کسانی که عارفند و هم عارف به زمانند و هم عارف به مکانند و هم عارف به نیازها و احتیاجات شرع مقدس برای صرف امام، صرف سهم امام در اونجا هست. پس این بهتره. لذا احوت اینه که اولا به نیت تصدق بدیم که اگر نشمول از کنم که دلیل مجهول المالک باشه، ضمناً به حضرت مسلمینه که به مرجع تقلید خبیر و بصیر به امور و احتیاجات دین بپردازیم که او در صرف ابصر است از یه شخص عامی که میخواد مال را، مال امام را در موارده که خودش فکر میکنه صرف کنه. اما این که بگیم به سادات باید داد و اونها مقدمن، میگن نه دیگه، اگر برا شد مدار بر تشخیص رضای ولی عصر باشه، ای چه بسا گاهی امور مهمتره حتی از دادن به سادات فقیر. مثلا اگر خطر بیزه اسلام در کار باشه، مجتهدم در رأس امر قرار گرفته، خب بله یه دسته را برای تجهیز کردن و دفاع از مذهب پول را صرف کنیم ولو به سادات ندیم. لذا این که بگیم حتما مقدمن سادات در صرف امام بر غیر سادات، این بستگی به تشخیص مجتهد و اهل خبره در صرف در اهم فل اهم داره. اگر فرض کردیم تشخیص داد که دادن به غیر سادات اهمه برای اینکه خطر بزرگی را میخوان رفع کنن، طبعا بر سادات مقدم میشه دیگه. اینجا اون چه که روای بعضی فضاها گفتن که مختص به خود ساداته و چی برای او هم نخواهد داشت. والحمدلله.